روی هفته نو برنامه خبری رادیو زودی رو من شالوی گل خوجه پیشنهاد شما میکنم. امروز 13 نوامبر است و در برنامه این موضوع ها رو داریم. زمین لرزه شدید در مرز ایران و عراق، حیات کمش صدها نفر را از بین برده، هزارها تن دیگر را مجروح و بی خانوادگی کرد. عملیات نجات ادامه دارد.
در اثر زلزله دست من برخورد به شیشه، کرد شیشه را کلا آمد رو سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
ساکنان بناهای تخریب شده مرکز دوشنبه شکایت دارند که جبران مناسب را برای خریدن خانه های نو دسترس نکردند.
ما را خانه نشون دادن، گفتیم که یک خانه خانه خرشو است که همون جدا موی سفید می خونجا دیو من یا جنوش و میسو یک خودش توخه نیست اینجا در قید پنج کسند.
و با شروع موسم چینش لیمو در تاجیکستان کشاورزان امید دارند که امسال هم حاصل خوبی به دست میارند. با ادامه عملیات نجات شماره قربانیان زمین لرزه شدید روز گذشته در مرز ایران و عراق افزایش می‌یابد. شب دیروز جنبش سخت زمین که بیش از 7 درجه بوده از صدها نفر را کشته و هزارها تن را زخمی کرد. زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشت و در ترکیه و کووایت نیز احساس شد. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.3 درجه ای در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غرب ایران ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز مشخص نیست و ممکن است در ساعت های آینده افزایش یابد. در حال حاضر مقامات استان یا ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است.
شهرستان روانسه از پنجره پریدم پایین، خیلی سرعت زیادی داشت،
باعث شد شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره شه.
دست بریده؟
بله.
بر اثر زلزله دست من برخورد به شیشه، کرد شیشه را کلا آمد رو سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
بنابر گزارش ها با کمیش 4000 تن دیگر زخمی شدند. در کردستان عراق هم چند تن دیگر به هلاکت رسیدند. با قبل مقامداران کرد زمین لرزه در ولایت سلیمانیه کردستان عراق زیان بزرگ مالی رسانیده است. تلویزیون روداو بناهای ولنگار و مردم نگران در کوچه ها را نشان داده است. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده و به کوچه ها بروند. جمعیت هلال احمر ایران به خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چرخبال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسدها از زیر ویرانه ها آغاز شده است.
حالا رو میاریم به پایتخت تاجیکستان که در اینجا هم چندین بناهای استقامتی تخریب شدند، ولی طبق نقشه گنرالی. ساکنان یکی از چنین بناها از نقض حقوقشان شکایت دارند و مسکنان بنا میگند مقامات در نسبت آنها ناعدالتی کردند و بدون دادن مبلغ کافی آنها را بی سرپناه میگذارند. همکارانی ما با چندی از این خانواده ها صحبت کردند.
ساکنان کوچه رودکی 58 پایتخت میگویند بدون آنکه مقامات آنها را با منزل زیست تامین کنند خانه های استقامتیشان را تخریب کردند.
قانون نهانو کنستوچه 25 پونکت قانون 25 پونکت دو در نویسته که حوال باید آدمان را روزی کنند. درج این خودش جناب اولی گفته که همین آدمان را جو بجو کنید و خانهانشان را ویران کنید.
ما دبده میفاره در اجیزی نکردن، لیکن ما مجبوریم برای که نداریم جا، جا نداریم جای دیگر رفتن.
ساکنان از آن اصحال نگرانی میکنند که حکومت شهر برای خریدن خانه های نو مبلغ کافی نداده است و آنها نمی توانند با این مبلغ داده آنها منزل زیست موافق به خود خرند.
پولی که جدا کردگی های کم های خیلی هم کم های که ما برای اون خانه پیدا کردن نمیشه و نمیتونیم. یا خانه را گرفتن جدا کردن به سه گروه، الو میانه خوب، الو میانه خوب. من هیچی نفهمیدم خانه ما را به چی کردن، حساب کردن. ای با آلوش نکردن، با میونش نکردن، با خوبش هم نکردن. ای هیچی و همو پولی که حساب کردن و هیچ کدامش داخل نمی شود.
شرکت هایی که در این منطقه خانه می سازن ارزش یک متر مربع را $700 تعیین کردند.
98000 سومونی که کجا در خانه میابیم؟ ما را خانه نشون دادن گفتیم که یک خانه خانه خورشو است که همونجا مویسفید میخونجا دیو من یا جنوش فهمی سو یک خودش توقع نیست اینجا در قید پنج کسند.
تخریبی بناهای استقامتی در پایتخت بر اساس نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بناهای تا 4 آشیانه تخریب شده بجای آنها بناهای تا 25 طبقه ساخته شود. مقامات میگویند با سازی پایتخت برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل گرفته شده است که هنوز هم یک مشکلی اصلی مردمی تاجیکستان دانسته می شود.
رو میوریم با موضوع دیگر. قزاقستان با محصولات قوچوقی و پسیفت قرغیزستان به اصطلاح جنگ اعلان کرده است. یک ماه قبل این کشور نظارت مرزی رو در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدیدتر کرد و واردات و فروش محصولات برخی از شرکت‌های شیری و قنودی و گوشتی رو منع نمود. در دو هفته اخیر در مجموع تا 100 تن محصولات قرغیزی اجازه ورود به قزاقستان را پیدا نکردند. اما حالا قرغیزستان در پیشرو یک مشکل جدی قرار گرفته است که تحلیلگران آن را پیامد مستقیم می سختر شدن نظارت در مرز می دانند.
در جلسه پارلمان قرغیزستان وکیل اسحاق پیرمتف اظهارات تند داد. او گفت زمانی که کشور به هیئت سازمان اوراسیا شامل شد، حکومت روسیه و قرغیزستان به توافق رسیدند که واردات مواد سوخت بدون پرداخت باج گمرکی صورت می گیرد. طبق سازش همساله از روسیه به قرغیزستان امکان بدون پرداخت باج گمرکی وارد نمودن 1,200,000 تن سوزیشواری وجود دارد.
طبق معلوماتی که من دارم ذخیره مواد سوخت در قرغیزستان برای 2 هفته باقی مانده است. اگر ما سوزشواری را با باج گمرکی خریداری کنیم نرخ بنزین تا 2.5 سوم بالا می رود. نهادهای زیربط و حکومت در این باره اطلاع نمی دهند و خاموش هستند.
حکومت قرغیزستان نخست اظهار خوشبینی کرد که ذخیره مواد سوخت در کشور برای چند ماه کفایت می کند. ولی بدتر در یک جلسه ای که سروزیر بدون حضور خبرنگاران تشکیل کرد، رئیس کمیته صنعت و انرژیتیکا اقرار شد که سوزشواری خیلی
کم است.
حالا وضعیت چنین است که ذخیره مواد سوخت برای 15-20 روز می رسد. همین حالا جلسه حکومت به پایان رسید. در وزارت انرژیتیکا در فکر حل این مشکل هستند. مواد سوخت وارد می شود ولی متاسفانه نه در حجم ضروری.
این مقام دولتی میگوید هنوز نارسایی مواد سوخت احساس نمی شود، ولی به تاکید چنین وضع بنابر مشکلات بیوروکراتی
در اصل مواد سوخت هنوز استفاده نشده است. بنابر اعلامیه گمرکی سوزشواری از مرز روسیه گذشته است ولی هنوز به قرغیزستان نرسیده است. هر وقت به حدود قرغیزستان و به بازار داخل شود مشکل حل می گردد.
ولی تحلیلگران میگویند مشکلات مرزی میان قزاقستان و قرغیزستان برای به وجود آمدن چنین وضعیت سبب شده است. برای آنکه قزاقستان نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدید کرد. در نقطه های سوزشواری قرغیزستان ارزش مواد سوخت تا 2 سوم قیمت شد و ظاهراً بالاروی نرخ ادامه خواهد یافت. حل این مشکل به مذاکرات حکومت های روسیه و قرغیزستان بستگی دارد.
در این بخش برنامه از روزگاری صدها پناهجویان روهینجا برایتان قصه میکنیم که میخواهند خود را تا بنگلادش برسانند. گزارش تایر سفر را میبینیم.
اینها نظامیان میانمار هستند که به خبرنگاران ثبت آنها را بسیار کم اجازه میدهند. آنها در ساحل بحر در خلیج بنگال جای را پاسبانی میکنند که پناهجویان از ولایت روهینجا میانمار میخواهند خود را از آنجا به بنگلادش برسانند. ثبت سربازان با اجازه ارتش میانمار روز 12 نوامبر صورت گرفت. 1,000 نفر از پناهجویان روهینجا اینجا زیر آفتاب سوزان منتظرند که کشتی آمده آنها را با اردوگاه پناهجویان به بنگلادش همسایه میبرد. یگانه نیتشان ترک میانمار است.
ما نیتی برگشتن نداریم. ما وقت روستا را ترک کردیم گفتیم که دیگر بر نمیگردیم.
بعضی ها اینجا یک ماه است که منتظرند. نظامیان میگویند با آنها کاری نمیگیرند و اگر کشتی بیاید حق دارند بروند.
ما با آنها کار نمیگیریم چون نمیخواهیم با مشکلی گرفتار شوند.
از زمان عملیات ارتش میانمار در ولایت روهینجا 600 هزار نفر به بنگلادش گریخته و پناهگاه یافتند. مقامات سازمان ملل نظامیان میانمار را به قتل مردم بیگناه روستاها متهم کرده و گفتند که کشتار اقلیت روهینجای مسلمان میانمار برابر با نسل کشی است.
برمیگردیم به تاجیکستان. لیموی خوشبوی تاجیکستان که تو بازارهای روسیه و قزاقستان میرسد، سالانه به خانواده های کشاورز در ولایت ختلان درآمد خوب میآورد. لیمو پروران تاجیک میگویند با وجود آن که پرورش آن مهنت سنگین دارد، ولی حاصل زیاد میدهد و طلبگارانش کم نیستند. گزارش مومین احمدی در همین باره است.
حاصل نازای خوبای خای ندیدیست چطوریک دیدیستین شما؟ سوزای درآمدی خوب دارم.
سینوریدین 17 سال باز از پرورش لیمو بهره می گیرد. امسال حاصل فراوان است و به تخمین او 5 تن لیمو جمع‌آوری خواهد کرد. حتی برای فروش لیمو به بازار برآوردنش را لازم ندارد. حالا که در ناحیه جیهون موسم لیمو چینی است، خریدار تا در خانه می آید.
یعنی خانه می گیرن می روان. هم 4 5 موزر گرفتیستن کیلوشا.
لیموی سینوریدین با نام لیموی تاجیکی شهرت دارد. این نو را از ابخازستان آورده در سال 1946 با دوررگ‌سازی با افلسون خلق کردند. آن خوشبوی بوده، طعم خاص و پوست تنک دارد. همین آن را میان مشتری ها سر خریدار کرده است.
با فدراسیون روسیه انتخاب چی میکنن؟
صادرات میشه.
صادرات میشه. خیلی نمای پنسومی که بگیریش 20,000 سومان میشه.
چند کس در خونتون به همین لیمانداری مشغولید؟
در وقتی کورش هممون با همین سر کور میگیریم.
همه ای اویله یعنی 18 نفر. لیمو نگاه و بینی جدی میخواهد. زحمت پرورشی آن در گرمخانه ها نیز سنگین است. این زحمت را درآمدش جبران میکند.
مجرد مهنتی نبریم و راست خود خونه توی پوی خونه را در سختن از سی صبح لیمون میشود.
در بازار روسیه لیموی تاجیکی 90 روبل نرخ دارد که یک برابر از نوع هندی و ترکی قیمت تر است. 90 روبل روسی بیشتر از 12 سومان است. ناحیه جیهون یکی از نواحی لیمو پرور بوده، سالانه در 101 هکتار زمین لیمو پرورش می شود که بر روسیه قزاقستان صادر می شوند.
سنوکی خوبش نیست است سال تو سال. ما به نظر داریم که ساعت همین لیمون خویو در نویا جایمون و سرکتر زیر تخت نیست.
کارشناسان ساحه کشاورزی برینند که سالهای آخر اقلیم جیهون تا اندازه تغییر کرده که پرورش لیمو را جالب ساخته است. مصلح‌الدین جلالوف 10 سال در روسیه مهاجر مهنتی بود. حالا گرمخانه می سازد. تا 60 نهال لیمو را می خواهد در آن پرورش کند.
مقصد ما که همی درآمد لیمون ساز از اکر نگاه این همی را ساز کرده موزی یک 30,000 سومان رسخوت کرده گیم. انشاءالا ای آیان با خوب بشود.
مصرف این ساختمان را مصلح‌الدین سرمایه برای آینده کودکانش می حسابد. نمی خواهد فرزندانش مثل او عذاب مهاجرت مهنتی را بکشند، بلکه از حاصل لیموی این گرمخانه ها زندگیشان را تأمین سازند.
لیمون پروری برای که ای سال آیند نه برای خودمان، برای فرزندانمان.
و امروز با یک قراری حکومت تاجیکستان امید دولت زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا از مقامش برکنار شد. او را در این مقام تاجیدین جورازاده که معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت تاجیکستان بود عوض کرد. دولت زاده دوام 8 سال اخیر در مقام معاون وزیر اقتصاد فعالیت داشت. ضمن آن بر اساس فرمانهای رئیس جمهور و قرارهای حکومت روز 13 نوامبر در ساختارهای دولتی چندین تغییرات صورت گرفت که تفصیلات آن را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. اینجا می رسیم به فرجم برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما. تا ملاقات فردا. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مقامات رسمی ایران میگویند در نتیجه زمین لرزه ویرانگر در نزدیکی مرز کشور با ایراق دست کم 328 نفر کشته شدند و 2500 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی ایران روز 13 نوامبر گفت اکثر قربانیان از ولایت کرمانشاه هستند که زلزله 7.3 درجه آن را تکان داد. سیما سفری یکی از ساکنان منطقه درباره زمین لرزه میگوید
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشیناشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابون ها و کجا هستن. خیلی از شیشه‌های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در عراق به گفته مقامات زمین لرزه 7 نفر را کشته و 320 تن دیگر را مجروح کرده است. زمین لرزه شام 12 نوامبر به وقوع پیوست و به گفته مقامات ایران ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. رهبران ایران و عراق به مقامات دستور دادند هر کاری ممکن را برای کمک به آسیب دیدگان فلاکت انجام بدهند. سعد حریری که هفته گذشته از مقام نخست وزیر لبنان استعفا داد میگوید به دلیل فعالیت سازمان حزب الله ممکن است لبنان زیر تحریمات کشورهای عربی قرار بگیرد. سعد حریری در این باره روز 12 نوامبر ضمن مصاحبه تلویزیونی در عربستان سعودی سخن گفت. یک هفته پیشتر از این او اعلان کرد که از ترس سوی قصد به جانش مقام نخست وزیر لبنان را ترک میکند. او گفت این کار را برای تکان مثبت در کشورش انجام داده است و هشدار داد که دخالت ایران در امور لبنان همکاری ها با کشورهای عربی را خراب میکند. سعد حریری در این مصاحبه گفته است ما میدانیم که حزب الله زیر تحریمات آمریکا است، مگر باید تحریمات کشورهای عربی را اضافه کنیم؟ برای ما لبنانی ها چی ضرور است که ایران و حزب الله به امور یمن و بحرین دخالت کنند؟ پایان اقتباس. ائتلاف کشورهای عربی زیر رهبری عربستان سعودی چند ماه پیش رابطه های دیپلماتیک شان را با قطر قطع کردند، زیرا به گفته آنها قطر با ایران همکاری بسیار نزدیک دارد. رهبر پیشینی اداره استخباراتی آمریکا جان برینن و رهبر سابق اداره استخبارات ملی جیمز کلاپر بر این نظرند که باوری ترامپ با سخنان پوتین در رابطه با انتخابات آمریکا خطرناک است و او نمی‌داند با کی سر و کار دارد. برینن روز یکشنبه با تلویزیون سی‌ان‌ان گفت ترامپ یا از حد بیش ساده است یا از این نگران است که پوتین علیه او موادی برنام کننده دارد. به نظر کلاپر با مهمان نوازی و توجه بیش از حد که ترامپ خوش دارد چینی‌ها و روس‌ها او را ماهرانه بازی می‌دارند. وزیر مالی آمریکا استیون منوچین روز یکشنبه در رابطه با این اظهارات گفت
اجازه دهید آشکارا بگویم، هیچ کس فکر نمی کند که دخالت روسیه به انتخابات یگان تاثیر داشت. برای همین چیز شد و نشد هیچ تاثیر نداشت. از این رو من فکر می کنم که جامعه آمریکا آماده است با پیش رود با مسائل مهمی دیگر مثل مالیات، سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز کند.
از این پیشتر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که روسیه به امور انتخابات آمریکا دخالت نکرده است و او به صمیمیت حرف‌های پوتین در این باره اعتماد دارد. بنابر گزارش ها ازبکستان طرحی ساختمان یکی از بزرگترین نیروگاه های آبی منطقه آسیای مرکزی نیروگاه پسکم را روی دست گرفته است. با گفته رسانه های ازبکستان نیروگاه نو در رودخانه پسکم در ولایت تاشکند بنیاد می شود. اقتدار آن 400 مگاوات بوده سالانه به حساب میانه تا 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خواهد داد. خرج عمومی لایحه بنابر حساب متخصصان تا به 800 میلیون دلار می رسد که قسم زیادی آن را ازبکستان سرمایه گذاری می کند. 240 میلیون دلار دیگر بانک چینی اکسیم بانک تخصیص میدهد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
تحولات اخیر تاجیکستان در رادیوی آزادی.
عربستان سعودی از اتحادیه عرب خواسته است که نشست فوری در رابطه با آنچه دخالت های ایران در منطقه خوانده است برگزار کند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. خبرگزاری ریتز روز یکشنبه 12 نوامبر با نقل از خبرگزاری مصری مینا گزارش داد که این نشست در قاهره و در سطح وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب برگزار می شود. تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی با دنبال حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین المللی ریاض که از یمن انجام گرفت دوباره شدت یافته است. ریاض می گوید که تهران پشت این حمله بوده و این امر به منزله اعلان جنگ به عربستان سعودی است، اتهامی که ایران آن را رد می کند. در این حال استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که در عربستان سعودی صورت گرفت شرایط را پیچیده تر کرده است. آقای حریری در استعفانامه خود ایران را هدف انتقاد شدید خود قرار داد و آن را به دخالت در لبنان و دیگر کشورهای عربی متهم ساخت. آقای حریری علی‌رغم خواسته رئیس جمهوری لبنان همچنان در عربستان سعودی به سر می‌برد که همین امر تردیدهایی را درباره آزادی وی به وجود آورده است و از جمله پرزیدنت لبنان گفته است که سعد حریری ربوده شده است. اگرچه نخست وزیر استعفا داده لبنان روز پنجشنبه با کاردار سفارت آمریکا در ریاض دیدار کرد. خبرگزاری ریتز در گزارش خود به این حادثه اشاره کرده و نوشته است که استعفای نخست وزیر لبنان بیروت را به مرکز منازعه میان پادشاهی عربستانی سعودی و ایران تبدیل ساخته است. گزارش از خبرگزاری فرانس پرس نیز با پرداختن به درخواست عربستانی سعودی از اتحادیه عرب برای برگزاری نشست فوری در قاهره عنوان میکند که بحرین، امارات متحده عربی و جیبوتی که اکنون ریاست دوره اتحادیه عرب را بر عهده دارد به این خواست پاسخی مثبت دادند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف از همکارانش در منطقه دعوت کرد که انجمن رهبران منطقه ها و دایره های بازرگانی کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. کارشناسان با فعالیت موثر این اتحادیه چندان خوشبین نیستند، اما تاکید میکنند که چنین یک ساختار میتواند در حل برخی از مشکلات منطقوی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. 10 و 11 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان همایش بین المللی علمی آسیای مرکزی یک گذشته و آینده مشترک همکاری برای رشد منظم و توسعه جانب ها برگزار شد. در کار این همایش که به ابتکار سازمان ملل متحد در چارچوب همکاری آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا برگزار شد، نماینده های سازمان های بین المللی و وزیران خارجه کشورهای منطقه شرکت کردند. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیوف در این همایش خانانی و پیشنهاد کرد انجمن رهبران منطقه ها و دایره های بازرگانی کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود که بر رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی مساعدت کند. جناب میرزایی این حرف ها را اساسی نامید. علیم جان سلیم زاده رئیس کمیته رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت:
ما جانبدار همه گونه همکاری ها هستیم، مخصوصا در منطقه. این پیشنهاد اگر در برگیرنده همکاری های تجمع رهبران کشورهای آسیای میانه حتما در پهلویش همکاری های اقتصادی را هم در نظر دارد. البته به نفع کار من گمان می کنم باید باشد این چیز.
با گفته جناب سلیم زاده چنین همایش ها باید محل حل قضیه های مشکلی منطقوی باشد. قاسم بیگ محمد خبرنگار و تحلیلگر تاجیک می گوید که ازبکستان کشوری کلیدی آسیای مرکزی است که با همه کشورهای منطقه مرز مشترک دارد و بدون مشارکت تاشکند هیچ طرح بزرگ منطقوی امکان اجرایش نخواهد داشت و در پس منظر فوت اسلام کریموف و تغییرات جدی در منطقه این پیشنهاد شوکت میرزیوف طبیعی می باشد. قاسم بیگ محمد ابراز امیدواری کرد که رهبران کشورهای منطقه از پیشنهاد شوکت میرزیوف حمایت میکنند. با گفته این کارشناس تاجیک فعلا در منطقه بجز از مشکلی میان قزاقستان و قرغیزستان دیگر هیچ مانعی در همکاری های اقتصادی مشاهده نمی شود و گذشته از این بحث های مرزی میان کشورهای آسیای مرکزی که سالهای در سر قدرت بودن اسلام کریم وجود داشتند به تدریج حل می شوند. قاسم محمد گفت:
با
این پیشنهادی میرزیایف برخی از بازیگران فعالی خارجی در منطقه حساسیت نشان خواهند داد و موفقیت این پروژه بستگی به آن دارد که تا کجا رهبران کشورهای آسیای مرکزی در حقیقت اراده همگرایی و همکاری های نزدیک از جمله در عرصه های اقتصادی، تجاری و امثال این را دارند.
جناب بیگ محمد در ادامه گفت که در ماه دکبر رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اتامبایوف کرسی خود را ترک میکنه و دیگر در راه حل مشکلات میان این کشور با ازبکستان مانع نخواهد ماند. پرزیدنت ازبکستان دعوت کرد که برنامه رشدی راه های نقلیاتی تأسیس داده شود و به مقصد تامین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی همکاری راه اندازی گردد. میرزیایف همچنین از تأسیس مرکزی بین المللی پژوهشی به نام امام بخاری در سمرقند و مرکز تمدن اسلامی در شهر تاشکند خبر داد که پیشگیری از افرادگرایی در میان جوانان کشورهای منطقه را هدف دارد و همچنین درباره مشکلات در استفاده از منابع آب منطقه و انجام روند مشخص سازی و علامت گذاری در مرز میان کشورهای منطقه اظهار نظر کرد. پیشنهاد ازبکستان برای بهبود همکاری در آسیای مرکزی در حال است که تنش‌ها میان آستانا و بیشکک در مورد وضعیت در مرز میان این دو کشور به حد بالایی رسیده است. قزاقستان در آستانه انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان روز 10 اکتبر نظارت در مرزهای کشورش را تقویت داد و از آن زمان تا امروز صدها ماشین باربر در مرز قرغیزستان درمانده و نمیتوانند مثل گذشته وارد خاک قزاقستان شوند. اخیرا قزاقستان واردات محصولات ساخت قرغیزستان را به کشورش با دلایل‌های بهداشتی منع کرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
Hey, you're the one who's got the power.
خدمات گمرک تاجیکستان نگذاشته است که بانک آسیای رشد کارمندانش را اخلاق جنسی تعلیم بدهد. تعلیم اخلاق جنسی در دایره یک برنامه بانک آسیای رشد باید صورت می‌گرفت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این لایحه دور سوم تطبیقی برنامه همکاری های اقتصادی کشورهای آسیای میانه است که در دایره آن راه دوشنبه تا سرحد ازبکستان با سرمایه گذاری بانک آسیای رشد بازسازی شد. بر زمین کارهای ساختمان این لایحه همچنین جنبه گندری هم داشته است و کارمندان گذرگاه های مرزی باید از ترینینگ های ضد بدرفتاری جنسی می گذشتند. اما در گزارش جنبستی اجرای این برنامه که در تورنمای بانک آسیای رشد جای داده شده است گفته می شود مسئولان این لایحه برای برگزار کردن چنین ترنینگ کوشش به خرج دادند، اما برای به دست آوردن اجازت خدمات گمرک به مشکلی روبرو شدند. در این گزارش گفته می شود تشکیل ترنینگ های ضد بدرفتاری جنسی یکی از هفت بندی قسمتی برابری گندری این برنامه بود که به دلیل اجازت ندادن خدمات گمرک عموما اجرا نشد. خدمات گمرک تاجیکستان تا زمان نشر این مطلب به درخواست رادیو آزادی در رابطه با این گفته بانک آسیای رشد پاسخی نداد، اما دیده می شود قسمت های باقی مانده مربوط به مسئله جنسی این برنامه اجرا شده است. مؤلفان نوشتند در داخل اداره گذرگاه های مرزی مکان های علاهیده شستشو برای مردان و زنان، اتاق علاهیده برای مادران مسافره که طفلانشان را شیر می دهند بنیاد شده است. همچنان در گذرگاه مرزی برای تفتیش زیر لباس مردان و زنان اتاق های علاهیده پیش بینی شده است. در این گزارش گفته نمی شود چرا خدمات گمرک نخواسته است کارمندانش اخلاق جنسی تعلیم بگیرند، ولی ناظران این برنامه اجرا نشدن این نکته را کمبودی شمریده گفتند مینبعد تا تهیه نکته های لایحه اجرایش آن با اداره های دولتی باید هماهنگ کرده شود. در جامعه تاجیکستان شکایت زنان از بدرفتاری جنسی مردان خصوصا کارمندان مقامات دولتی عیب شمریده می شود و خیلی کم اتفاق می افتد که زنان با شکستن این تابوی رایج در جامعه در نسبت بدرفتاری به خود به یگان اداره دولتی شکایت برده باشند. اما سال پیش یک مقام برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان مشاهده هایش را در این رابطه در صحیفه فیسبوک نوشت و از آزار و رفتارهای ناجای جنسی مردان در نسبت زنان در نقلیات جمعیتی خبر داد. نوریماسا شیمومورا معاونی رهبری برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان در این باره بعد از تفتیش شیوه کار سیستم جی پی اس در داخل مسافربرها در صحیفه فیسبوکش اظهار نظر کرد. شیمومورا نوشت افتوبوس و تریلیبوس واسطه اساسی حمل و نقل است، اما شنیدم که زنان از آزار جنسی نامقبول در تشویشند و از این رو از نقلیات دیگری گران ارزش استفاده میکنند. شیمومورا در حال این نکته را نوشت که برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان برای رشد نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه سرمایه گذاری میکرد، اما بنابر مشاهده های شیمومورا زنان تاجیک به خاطر نجات یافتن از نگاه های شهوت برانگیز مردان و رفتارهای ناشایسته جنسی در نسبت خیش باز هم مجبورند از نقلیات گرانتر مثل تاکسی استفاده کرده از سوار شدن به اتوبوس پرهیز کنند. پدیده بدرفتاری برخی از مردان نسبت به زنان در تاجیکستان نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور هم ورد زبان ها شده است. نسکی وزارت امور خارجه بریتانیا به شهروندانش خصوصا زنها که قصد سفر به تاجیکستان را دارند مشورت داده است که شبانه تنها سیاحت نکنند، چون که به گفته وزارت خارجه بریتانیا در تاجیکستان حادثه های آزار و اذیت جنسی نسبت زنان و حتی حادثه های تجاوز به ناموس در روز نیز به قید گرفته شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
کارمندان ریاست امور داخلی در منطقه کلاب شوکت کلابیف ساکن 39 ساله ناحیه شمسدین شاهین را با گمان قصد کشتار پیوندان ظفر اکراموف معاون سابق وزیر کارهای داخلی در 17 سال پیش بازداشت کردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شوکت کلابیف که هفته گذشته بازداشت شد، پسر بگمت کلابیف سردختوری سابق ناحیه شوراباد است. خودی بگمت کلابیف سال گذشته با اتهام دست داشتن در کشتار دو ساکن دهه شاهانی بالای ناحیه شوراباد در سال 1997 به 24 سال زندان محکوم شد. پیوندانش این اتهام را ساخته می‌دانند و می‌گویند که کلابیف جراح بود و هیچ وقت سلاح نداشت. یک منبع در مقامات انتظامی کلاب روزی 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که شوکت کلابیف با
بر اساس عریضه امیرخان کراموف رئیس سابق ناحیه شورآباد و برادر ظفر کراموف بازداشت شده است. در عریضه کراموف که حالا مقامات تفتیش میکنند گفته میشود میانه های ماهی اوگوست سال 2000 کلابیو همراه با پسرش با اوتومات کلاشنیکوف به منزل زیستی آنها آمده قصد کشتن او را داشتند. امیرخان کراموف در عریضه‌اش تخمین کرده است که احتمال اوتومات یک تیر داشت و به همین خاطر کلابیف همراه با پسرش دیگر تیر نپراندند، هرچند با هدف کشتن آنها آمده بودند. در زمان این حادثه شوکت کلابیف 23 سال داشت، ولی پیوندانش میگویند او در دوشنبه دانشجو بود. خانواده کراموف و کلابیف در مرکز ناحیه شمسدین شاهین در همسایگی زندگی میکنند. همصحبت ما در مقامات انتظامی منطقه کلاب گفت حالا شوکت کلابیف در بازداشت قرار دارد و پرونده او بر اساس ماده 32104 کدکس جنایتی یعنی سوی قصد کشتار با نشان داد شاهیدان و خانواده کراموف تحقیق میشود. امیرخان کراموف رئیس سابق ناحیه شمسدین شاهین دعواگر اصلی در این پرونده روز 11 نوامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که بیگمت کلابیف با ستار عبدالخیرف رئیس آن وقته شعبه امنیت ناحیه که با لقب کوری ستار شناخته می شد آشنایی داشت و او پیوسته مورد اذیت آنها قرار داشت. کراموف آن زمان رئیس خواجگی دهقانی بود و می گوید تنها برای اطاعت نکردن و گپ گردوندن میان آنها جنجال برخواسته بود. کراموف می گوید آن زمان به مقامات عریضه داده بود ولی از ترسی ستار عبدالخیرف کسی عریضه اش را بررسی نکرد. او می گوید در این باره دوباره سال 2011 زمانی رئیس ناحیه بودن عریضه داد و اینک با پیدا شدن دلیل ها شوکت کلابیف بازداشت شد. او از شرح دلیل ها به خاطر خلل نرساندن به تفتیشات خودداری کرد. حبس کلابیف و بازداشت پسرش را مقامات به مرکه آشکار کردن جنایت های سالهای پیش ربط می دهند که چند سال اخیر جریان دارد. نزدیکانش این تصمیم را کاری دست بدخواهان می دانند که با باد دادن کاهی کهنه از آنها قصد ستانند. قراساج کلابیه و همسر کلابیف روز 11 نوامبر بر رادیو آزادی گفت شوهرش همچون جراح به ستار عبدالخیرف کمک کرده است ولی هیچگاه در دست سلاح نداشت. با گفته همسر کلابیف خصومت امیرخان کراموف از سال 2010 آغاز شد، زمانی که او رئیس ناحیه تعیین شد و بیگمت کلابیف سردختور بود.
تو همه دروغ های خیلی لیشتی همی آره ما سود کنیم افتاد. لیشتی سود کنیم. گویا که اکه افتماد قدیر افتا باشه تیر افتماد یک تیر داشته باشه. افتماد یک تیر داشته باشه این کلابیف میپران افتا باشه که او دادر شکل شیر دسته بیل قطی زده باشه و تیر افتماد هوا در پریده باشه. گفتیم خیلی افتماد خیلی پرون در کلکی شدگی بیار خیلی درنام کلوبی در گوز بیده افتماد نیست.
حالا معلوم نیست که پرونده سوی قصد کشتار شوکت کلابیف با چی می انجامد. بحث و ناروشنی ها اطرافیان زیاد است ولی پرونده در حال باز شده است که وزارت کارهای داخلی آشکار کردن جنایت های سالهای پیش رو از اولویت های کاری تفتیشاتی خود قرار داده است. سابقه داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز میگویند با دلیل های ناامن بودن کشور ده ها جنایت ناکشاده مانده است و فعلا فرصت ورق زدن پرونده های کهنه رسیده است. نورعلیشان نظروف جنرال مستعفی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت زمان ناامنی ها همه جنایت ثبت میشد ولی امکان ادامه دادن تفتیشات و به جوابگیری کشیدن جنایتکاران وجود نداشت.
او وقت امکانیت نبود که همه ادما را مثلا به جوابگیری بکشند، برای که امکانیت نبود وضعیت هم خیلی بود. اون پیش دیگه هست همو جنایتکاری که هستن البته در کجایی که جنایتکار باشد اونجا باز پاترپیش هم هست. او پاترپیش با علیزه من نیستم بگم همو وقت مورایی خیلی کرد بعد فلان 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 جنایت سوزیر کرد پاگون داشت مثلا البته وارد جوابگاری جنایتی را میکشند.
سال 1992 تا 1997 در تاجیکستان جنگ شهروندی بود و حرف قماندان ها در مقایسه به حرف قانون بالاتر بود. هرچند سال 1997 جنگ داخلی انجام یافت اما با گفته مقامات تاثیر قماندان ها تا سالهای 2014 در تاجیکستان پای برجا بود و مقامات با سبب های دوباره ناامن نکردن کشور از تحقیق پرونده های پرسر و صدا خودداری میکردند. مقامات میگویند در نارامی های جنگی و اوضاع بعد جنگی ده ها جنایت صادر شده است که حالا با نوبت عاملانشان آشکار و بازداشت میشوند.
سونا بازل پاینی هم در هم زنند عاشقان شراب تیری را
تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه 5 مدال، یک نشانی طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنجی به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقات قهرمانی سامبوی جهان که در قصر یخینی آیسبرگ شهر سوچی با شرکت ورزشکاران از 93 کشور صورت گرفت، شب یکشنبه 12 نوامبر به پایان رسید. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل بود. بهروز خواجه‌زاده در سبقه سامبوی ورزشی در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت و مدال طلا گرفت. او در قوازمای نهایی بر استپان پاپوف پهلوان از بلاروس با اصول بلیوای یا در دادن دست پیروز شد. به بهروز 22 ساله که در دانشکده دولتی تربیه جسمانی تاجیکستان تحصیل می نماید، پس از 42 سال پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در وزن زیر 100 کیلو در مینسک بلاروس میسر شد که مدال طلا را به دست آورد. اینچنین در سبقه سامبوی ورزشی اکمل‌الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. ظفر علیم‌شویف در وزن زیر 82 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقه سامبوی رزمی سوربون لاتیپوف در وزن زیر 62 کیلو برنده مدال برنجی گردید. در این باره داور درجه بین المللی محمود عبدالویف معاون اول رئیس اتحاد سامبوی آسیا و دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 13 نوامبر از شهر سوچی به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
البته این دستاورد برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و هر یک دستاوردی که در مسابقات بازیکنان ما به دست می آورند البته ما خرسند می شویم و باری اول است که در بین بزرگسالان صاحب مدال طلا در چمپیونات جهان می شویم.
به این ترتیب منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی ورزشی در حساب دسته پس از منتخب روسیه مقام دوم را صاحب شد. و یک خبری دیگر برای علاقمندان فوتبال. بازی دور پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه F میان دسته های منتخب ملی تاجیکستان و یمن روز 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 16 شروع می شود. در همین حال در جدول این گروه منتخب فیلیپین با 8 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های یمن و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبان در زنه های دوم و سوم قرار دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده های مهمانی آزادی، من هستم در نزد میکروفون آرزوی کریم. این هفته برنامه مهمانی آزادی را برایتان گردانندگی میکنم. پیش از آغاز مصاحبه ما، سرویناز همکارم در باره زندگی نامه‌ی دولت علی شمسوف معلومات می‌دهد.
دولت علی شمسوف ورزشگری سابقه‌دار و خبرنگار ریاست تلویزیون و رادیوی ولایت خطلان است که سال 1952 در دهه دولت‌آبادی همدانی سابق ناحیه مسکوی ولایت خطلان تولد شده است. او بعد از ختم مکتب در وزارت مدافع شوروی سابق در شهر چلیابینسک روسیه سربازی را ختم کرده است، ولی از جوانیش به ورزش مایل داشته است و در مکتب در ورزش ماراتونی یا دویدن جای اول را می‌گرفته است. از سال 1968 با گازت های محلی زفر و گازت های ولایتی حقیقت کلوب و روح لنینی همکاری کرده است. دانشگاه دولتی شهر کلوب رو ختم کرده، حالا 65 ساله و 7 فرزند دارد. از سال 2007 کاری اساسیش در تلویزیون ولایت خطلان در اداره سیاسی و اجتماعی می باشد. ماه اکتبر سال جاری در 41مین ماراتون بین المللی کیهانی در شهر کارالیوو ولایت مسکوی روسیه مقام اول رو کسب کرد. این مسابقه بین المللی در شهر کیهانووردون کارالیوو با شرکتی بیش از 1,500 دونده از مناطق مختلف روسیه، اینچنین جمهوری های سابق شوروی، ارمنستان و قزاقستان، قرغیزستان، لاتوی، لیتوا، تاجیکستان، ازبکستان و استونیا برگزار شد.
درباره همین مسابقه اخیرتون میگفتید که چی مسابقه بود؟
اخیران مسابقه از روی دعوتنامه مسابقه پنجمین عنانوی مسکو است که ماراتون شرکت ورزیدم. در آنجا که 1 اکتبر 41مین مسابقه عنانوی ماراتون کیهانی در شهر کارالیوو ولایت مسکو دایر گردید، مسافه 10,000 متر شرکت داشتم. برای شرکت ورزیدن من یک سال پیش میدونستم. اول ماه اپریل از روی نقشه مخصوص ترتیب داده مشق رو در مرکز ولایتمون در شهر کلوب آغاز نموده تا رفتن با یک تیاری همه‌جانبه برای شرکت ورزیدن رفتم و در مدت 10 روز استاده برای شرکت ورزیدن مطابق کردم و بعد هوای کم سال در خودمان آب و هوا به حد گرم بود، در اونجا خنک سرد بود هوا.
در اون وقت مسابقه دو مخلصه شما مهاجرای مهنتی بودن؟
بسیار مهاجران مهنتی بسیار بودن. ابوبکر میر محمد و گفتنی کس دو روز پرچم تاجیکستان رو در اونجا آویخته بود. از آغاز مسابقه تا انجام مو دسته دو متره خطی و من که 30 سال زیاد در اونجا اشتراک میکنم و ساکنان شهر کیهانووردون دیگر شهرها بسیار شناس بسیار داشتم. دویده رفته استودم که میگه دوای درجیت تاور شمسو بسیار تاجیکستان نواست نواست موترد من یک روی بلند قوای پیدا میشد بود یک گردش قریب آمده دست شب گرد با خطر نکنی جا تاجیک دستگیری میکردی یک قوای نو پیدا شدن گرد دوای نو فینش پریبولیجای شد تا سویم تیپم درجیتیش این همی قوای بخ زم شد دیگر دیدم که آخران دوره آخران بود دیم سیم بود تمام قوای را روانه کردم تا قی چکان کلابیر بردگی بودم سرم مونده یا پریستر رای گورد медаля аз високогорна солнечна республика Таджикистан гуфта барои медал спора медал ам хел чист ко одидам ки о чун равон шид баро ай хурсандим ки ма як одами оди дар ам сини сол обри тожиб варзиши тоҷикистон дар сай байналмилал балом бардошта тониста дар
ва ҷойгоҳи ҳамин варзиш дар тоҷикистон то ҷое медонем шумо ҳам асола ягона нафар ҳастед ки аз тоҷикистон ба хориҷ меравед ва ҳамин навъи варзиш муаррифӣ мекунед дар бораи ҷойгоҳи ҳамин варзиш дар тоҷикистон назари шумо чи аст
хай бод ин озир ак шароит читар вазнтар шида барои хурдо хурд хӯрок мисол таъминот модии и тараф бисёр лозим аст ки қувва бе хурд хӯрок мисол варзишгар машқ карда наметавонад қувва барои ки ҳар як машқ тамрин да қувва сар мекунем як ватандӯст ватанпараст ки тамоми шароит кор мекардам ки дами машқ ҳар кас аз худаш вобастагӣ дорад барои обри парчам барои солимии ҷомеа барои бардамии солими мисол
дар Узбекистон гуфтед ки хелеҳо барои он ки шумо тоҷикистонро муаррифӣ кардед аз шумо истиқболи гарм гирифтанд
бисёр хурсанд шудем ки як давлати дигар хотири варзиш акин қосиди сулҳ аст мисол ҳам дигар фамия дӯстия бародарӣ мегӯянд ки беҳуда нагуфта дастгоҳ
вақте ки шуморо дар Узбекистон истиқболи хуб гирифтан инам воқеан хуб аст ки баъди муносибатҳои тоҷикистон узбекистон хуб шудан дар тоҷикистон аз шумо чӣ хеле истиқбол кардан шуморо дар куҷо пешвоз гирифтан
тоҷикистон ки мара аз минтақаи кулоб гусел карда будан аз ҳам москва будан ба ма аволпурсӣ карда меистодан чиз кардам гуфтан ки душанбе биён пешвозгирӣ дар душанбе ташкил кунам зайниддин давлат чиз мудири бахши корбаҷонон ба варзиши минтақаи кулоб ман гуфтам ки мара ҳамин кулоб ки гусел кардед ҳазор раҳмат ман ҳамин равон кардед ман ҳамин кулоб ҳамун қамада басандаи ман ҳамунҷо истиқбол гирифтам пешвоз хай қадршиносӣ кардан туфа додан
машғулияти варзишитон мехостам як каме дигар барои мо мегуфтед
соли 64 гуфт оғоз кардам апам Малика Шамсовани дар барои гирифтани газетаҳои правда крос правда мусобиқаҳои шаҳрии вилоятии ҷумҳуриявӣ доир гашта меду фаъолона иштирок карда боро дар мусобиқаҳои чемпиони вилоят шидаги дар ҷумҳури крос правдаи
меҳмони озодӣ
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ маҷалаи вежаи радиои озодӣ
ва бо ҳамин сини солтон ки масалан муваффақ ҳам шудед медали тиллоиро гирифтед дар зиндагии шумо варзиш чӣ тағйирот ворид кард оё барои шумо чизе дод дар хонаводаатон дар зиндагитон чӣ навгонӣ шуд
ва як намуна ҳамин аш ки шабам рӯзам чӣ хел аз кор дера паго чанд биём хасташавиро ҳис намекунам як ман ин як хушҳол мешавам ки барвақт мехезам давида соати чор чорним да биём худро як ҷавон як бардаму солим ҳис мекунам намунаи ибрати аҳли оила ҳастам ҳамсоя ҳама дастгирӣ мек ҳурмат эҳтироме ҳаминам як обру як шараф ҳастад
дар кадом мусобиқаҳои берун аз кишвар шумо иҷро кардед
международи талнис ки марафони эстония дар марафони барселона испания варашиловград озира лугановск иштирок кардагим баъд дар вилояти сверловск барои гирифтани ҷоизаи ду карат иттифоқи совати генерал андрей речкалов иштирок кардагим шаҳри ирбити вилояти сверловск бахшида ба 65 солагӣ ғалаба бар фашизм дар боғи ғалабаи москва ки ҷои сеюм бояд қайд намоям ки соҳиби ҷои сеюм соли 2010
ташаккур дар бори ҳамин масалан роҳхатҳои шумо маблағе пардохт мешавад ва оё инакисе ки аст ва шумо оё метавонед барои он чизе ки мегиред дар зиндагитон иқтисодиёти шуморо пеш барад
доимо дастгирӣ мекардан равон мекарданд баъзе вақтҳо хай мешид ки ман фарзандонам хештаворонам ман камтум маблағ чӣ мекард ро кирои мабуте ма ширкат варзам обри тоҷикистонро бардорам гуфта аҳли оиламам бисёр ҳама хештаворон мара дастгирӣ мекунам бад
шумо ки гуфтед кам кам саломатиятон иҷозат намедиҳад дигар аз чашмтон мушкил доред аммо дар ду мусобиқаи дигар даъват шудед ин чӣ мусобиқаҳо ҳастанд ва оё шумо ширкат карда метавонед ё на
мусобиқа аввалаш моҳи феврал вақти сарди фасл аст дар моҳи аввали феврал аст дар шаҳри والگاگراد میشود. این مسابقه آنانوی دوی مارافونی چل دویدن در مسافه 42 کیلومتر 5 متر میباشد. سالوی طولانی که دویدم گلوم سرم کمتر سرد گرفته گیر در خونیکو زیرا در شرایط ندارم. در مسابقه دویمی که دوی مارافونی کایون نیست دویر میگردد این بار چل دویم که من بسیار دعوت کردن که اشتراک نمید شما که یک چشمم اگر بسیار چی نشد حرکت میکنم که هم یک مرتبه دیگر در هم مسابقه شرکت ورزم بعد این آخران میشود.
مثلا سن سال شما به جای رسیده و باید در این سن سال مردمی تاجیک عادتاً پای عبادت این چیزا میشن، لیکن شما دلگرم هستی نسبت ورزش و ورزش میکنید، اصلا عبادت شما چی است؟ مثلا
ما همی عبادت ما ورزش صافدلی است، وطن پروری، وطن دوستی، این همه در همین عبادت کردن، همین میر بستن به وطن، وطن دوستی، وطن پروری، تربیت کردن جوانان و اهل اویله نوست های خود، میر بستن به وطن، این از همه بالاتر حساب میکنم. من هیچ وقت در حضر همی شسبان بالا هم باشم سینی سال خود را ایست نمی کنم که من خسته باشم. این همین شب روز اگر دویدن باشه را گشتن ایستودن باشه یکون جا خسته شوید اما ایست نمی سینی سال ایست نمی فقط همین چشمان هم از خنکی و بسیار خنکی تاثیر کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شما که در تلویزیون ولایت ختلانک از خبرنگارهای پرکار هستید و بسیاری از نوار برادرایی که با شما هستند گاه با شوخی و میگن که با شما کار کردن برای اونها دشوار است، مثلا برای چی این شوخی را میکنن؟ شما زیاد اونها را کار میفرمایید چی هست؟
بچهای خیلی 25 30 ساله میگن که شما ورزشکار هستین که واسطه روید بیا بقواش بردم سالم تر شین همتره که کسل میشین تیز کسل گریب میشین. گفتم خیلی میگن خواد نمیکنیم چیکار کنیم.
یعنی شما از اداره تا جای ملاقاتون برای نوارگیری پیاده میرید؟
ما پیاده میریم و
جور بیچاره‌ای نوار برداراتون.
ما که ورده برای سالم قوتی هم.
شما در تلویزیون ختلان کدام برنامه ها را دارید؟
ما تلویزیون ختلان برنامه ورزشی میرم با حضور وقتای اخیر بسیارتر و برنامه اطلاعاتی اخبار تمام گوشه‌های کانال ولایتمون.
شما که یک خبرنگار هستید و گفتید برنامه‌های اجتماعی و ورزشی هم دارید، نگاه شما به ورزش در ختلان چی است؟ مثلا در حال رشد از که باید دستگیری کرد؟
های ورزشکارو بسیارتر دستگیری کردن طلب میکند و بیشتر دستگیری کردن در کار که جوانان نورسان در مسابقه بیشتر شرکت ورزن و ترجیبا آموزن و ایزگران چند که ورزشکار بیشتر شرکت ورزن ترجیبا آموزن مثال حرفای خود رو آموزن در مسابقه چخل برامد هر یک حرکت و مثال وای گوشتنگر باشد هر یک اصول اجرا میکنند. مثال مبلغ نیافتن البته جای دارن اما ورزش کردن وای که فلان شرکت ورزند وای حواس بسیارتر پیدا میکنه، حواس پیدا کردن مشت رو ادامه داد جوان شید وای یک چهار پنج سال که مشت کرد او خودش ترجیبه میاموزد حواس من کنی رو بلند کنی. البته در شرایط وزیره کمتر است برای این نورسان بیشتر هم به نقشه چی کرده بودم که تا 70 سالگی باید یکونه ورزشکار که اگه اون کس تا 65 66 برامد که اگه نمیفتم تا 70 ساله این خدا به بردم سالی میست میکنم تا 70 ساله باید برامد کنم. گفته پیش بینی کرده بودم
اکنم. بله انشالله که موفق میشود. و شما که یگانه ورزشگر همین مارافون هستید دو هستید در تاجیکستان و تصمیم ندارد که شاگردان داشته باشید، یک مرکزی آموزش یا که پروریش همین ورزش براه مونید خیلی ایده ها نیست؟
من البته چید سالهای پیشین من شاگردان بسیار شاگرد بسیار هم داشتم، لیکن در حوزه شرایط فقط من اکنون همین خدم سهر بر وقت بعد چهار رجعه آموخته بعد سه ما خواب نمی برد بعد چهار خیستمش رو تمرین میکنم بعد قریبی های هفته تیاری چای نانوشته کرده با کار میره پسی کار میشه دیگر پای کار شدن اگر به شهر نویا چکنم لباسه ورزشی در سمکه گرفته در اموجه همست دیگر خیلی فرصت نیافت نمیشه که شاگر تیور کنم. نیکن آزی جوانان آزیرم کمتر کم چکل مشک و حواست به دویدن در نظرشون بسیار وزنین میتواد. ки мисол сар баро хеч каз на бовар нест ки соати 4 5 сари хеста будават қати машқ кунад ана вақт соле пешин буд ки хай ба варшко чиз мекардем мерафтанд қатимон машқ мекардан вози ракнамуд хадам сар бар вақт мехезам шароит ки дигаро ра ҷалб кардан вақт лозим аст ки кори идора ра кардан дар корам аму ҷое ки банд кардагам ам телевизион ба шубаи иҷтимоӣ сиро ахборо аму роҳбар муассисани баймеда ки ман одам мутасадди ҳастай тарҷибадор ҳастам мисол сари вақт корора барномаро таъмин мекунад гуфтам ам телевизора вай фреб карда намешавад ку барномаро
дар шубаи сиёсӣ ва иҷтимоӣ ташаккур ки вақти худро ҷидо карда ба барномаи меҳмони озодӣ расидед ба шумо дар зиндагӣ ва дар ورزیش موفقیت خواهانیم خوش آمدید
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمان
شروعی هفته نو برنامه خبری رادیو آزادی را من شعله گل خواجه پیشنهاد شما میکنم امروز 13 نوامبر است و در برنامه این موضوع ها را داریم زمین لرزه شدید در مرز ایران و عراق حیات کمش صدها نفر را از بین برده هزارها تن دیگر را مجروح و بی خانواده کرد عملیات نجات ادامه دارد
در اثر زلزله دست من بر خود به شیشه کرد شیشه را کلا احمد و سر صورت من دست من زخمی کرد سر من زخمی کرد
ساکنان بناهای تخریب شده مرکز دوشنبه شکایت دارند که جبران مناسب را برای خریدن خانه های نو دسترس نکردند.
ما را خانه نشون دادند فرستیم که یک خانه خانه خروشو است که همون جده موی سفید میخونجا دیو من یا جنوش و همیسو یک خودش توقع نیست اینجا در قید پنج کسند.
و با شروع موسم چینش لیمو در تاجیکستان کشاورزان امید دارند که امسال هم حاصل خوبی به دست میارند. با ادامه عملیات نجات شماره قربانیان زمین لرزه شدید روز گذشته در مرز ایران و عراق افزایش می‌یابد. شب دیروز جنبش سخت زمین که بیش از 7 درجه بوده است صدها نفر را کشته و هزارها تن را زخمی کرد. زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشت و در ترکیه و کویت نیز احساس شد. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.3 درجه ای در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غرب ایران ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز مشخص نیست و ممکن است در ساعت های آینده افزایش یابد. در حال حاضر مقامات استان یا ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است.
شهرستان روانسه از پنجره پریدم پایین، خیلی سرعت زیادی داشت.
باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره
دست بریده؟
بله.
بر اثر زلزله دست من بر خود به شیشه کرد، شیشه را کلن احمد و سر صورت مانده است منزخمی کرد سر منزخمی کرد.
بنابر گزارش ها با کمیش 4000 تن دیگر زخمی شدند. در کردستان عراق هم چند تن دیگر به هلاکت رسیدند. با قبل مقامداران کرد زمین لرزه در ولایت سلیمانیه کردستان عراق زیان بزرگ مالی رسانیده است. تلویزیون روداو بناهای ولنگار و مردم نگران در کوچه ها را نشان داده است. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده و به کوچه ها بروند. جمعیت هلال احمر ایران به خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چرخبال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسدها از زیر ویرانه ها آغاز شده است.
حالا رو میاریم به پایتخت تاجیکستان که در اینجا هم چندین بناهای استقامتی تخریب شدند ولی طبق نقشه گنرالی. ساکنان یکی از چنین بناها از نقض حقوقشان شکایت دارند و مسکنان بنا میگند مقامات در نسبت آنها ناعدالتی کردند و بدون دادن مبلغ کافی آنها را بی سرپناه میگذارند. همکاران ما با چندی از این خانواده ها صحبت کردند.
ساکنان کوچه رودکی 58 پایتخت میگویند بدون آنکه مقامات آنها را با منزل زیست تامین کنند خانه های استقامتیشان را تخریب کردند.
قانون نمکنه سوچه 25 پونت قانون 25 پونت دو دنویسته که یکی حوال باید آدمان را روزی کنند. درج این خودش جناب اولی گفته که همین آدمان را جو بجو کنید و خانهانشان را ویران کنید. ما در دمی فراده ایجی زندگی کردن لیکن ما مجبوریم برای که نداریم جا جان نداریم جای دیگر رفتن.
ساکنان از آن اظهار نگرانی میکنند که حکومت شهر برای خریدن خانه های نو مبلغ کافی نداده است و آنها نمیتوانند با این مبلغ داده آنها منزل زیست موافق به خود خرند.
پولی که جدا کردگی های کمه، خیلی هم کمه که ما برای اون خانه پیدا کردن نمیشه و نمیتونیم. یا خانه را گرفتن جدا کردن به سه گروه، اعلی، میانه، خوب. الان میانه خوب من هیچی نفهمیدم خونه ما را با چی کردین حساب کردین، این با الاش نکردین، با میانش نکردین، با خوبش هم نکردین، این هیچی همون پولی که حساب کردین و هیچ کدامش داخل نمیشود.
شرکت هایی که در این منطقه خانه میسازن ارزش یک متر مربع را $700 تعیین کردن.
98 هزار سومونی قطعه کجور خونه میابیم؟ ما را خونه نشون دادن فرستیم که یک خونه خونه خورشو است که همون جده مویسفید میگه اونجا دیان من یا جنوش فهمی سو یک خودش توقه نیست اینجا در قای پنج کسند.
تخریبی بیناهای استقامتی در پایتخت بر اساس نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بیناهای تا چهار آشیانه تخریب شده بجای آنها بیناهای تا 25 طبقه ساخته شود. مقامات میگویند با سازی پایتخت برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل گرفته شده است که هنوز هم یک مشکلی اصلی مردمی تاجیکستان دانسته می شود.
رو میوریم با موضوع های دیگر. قزاقستان با محصولات قاچاقی و پسیفت قرغیزستان به اصطلاح جنگ اعلان کرده است. یک ماه قبل این کشور نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدیدتر کرد و واردات و فروش محصولات برخی از شرکت‌های شیری و قنودی و گوشتی را منع نمود. در دو هفته اخیر در مجموع تا 100 تن محصولات قرغیزی اجازه ورود به قزاقستان را پیدا نکردند. اما حالا قرغیزستان در پیشرو یک مشکل جدی قرار گرفته است که تحلیلگران آن را پیامد مستقیم سختر شدن نظارت در مرز می دانند.
در جلسه پارلمان قرغیزستان وکیل اسحاق پیرمتف اظهارات تند داد. او گفت زمانی که کشور به هیئت سازمان اوراسیا شامل شد، حکومت روسیه و قرغیزستان به توافق رسیدند که واردات مواد سوخت بدون پرداخت باج گمرکی صورت می گیرد. طبق سازش همساله از روسیه به قرغیزستان امکان بدون پرداخت باج گمرکی وارد نمودن 1,200,000 تن سوزیشواری وجود دارد.
طبق معلوماتی که من دارم ذخیره مواد سوخت در قرغیزستان برای 2 هفته باقی مانده است. اگر ما سوزیشواری را با باج گمرکی خریداری کنیم نرخ بنزین تا 2.5 سوم بالا می رود. نهادهای زیربط و حکومت در این باره اطلاع نمی دهند و خاموش هستند.
حکومت قرغیزستان نخست اظهار خوشبینی کرد که ذخیره مواد سوخت در کشور برای چند ماه کفایت می کند. ولی بدتر در یک جلسه ای که سروزیر بدون حضور خبرنگاران تشکیل کرد، رئیس کمیته صنعت و انرژتیکا اقرار شد که سوزیشواری خیلی کم
است.
حالا وضعیت چنین است که ذخیره مواد سوخت برای 15-20 روز میرسد. همین حالا جلسه حکومت به پایان رسید. در وزارت انرژتیکا در فکر حل این مشکل هستند. مواد سوخت وارد می شود ولی متاسفانه نه در حجم ضروری.
این مقام دولتی میگوید هنوز نارسایی مواد سوخت احساس نمی شود ولی به تاکید چنین وضع بنابر مشکلات بیوروکراتی
فکتیکی نپتریبیلی نو по бумагам получается потребили
за در اصل مواد سوخت هنوز استفاده نشده است. بنابر اعلامیه گمرکی سوزیشواری از مرز روسیه گذشته است ولی هنوز به قرغیزستان نرسیده است. هر وقت به حدود قرغیزستان و به بازار داخل شود مشکل حل میگردد.
ولی تحلیلگران میگویند مشکلات مرزی میان قزاقستان و قرغیزستان برای به وجود آمدن چنین وضعیت سبب شده است. برای آنکه قزاقستان نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدید کرد. در نقطه های سوزیشواری قرغیزستان ارزش مواد سوخت تا 2 سوم قیمت شد و ظاهراً بالاروی نرخ ادامه خواهد یافت. حل این مشکل به مذاکرات حکومت های روسیه و قرغیزستان بستگی دارد.
در این بخش برنامه از روزگاری صدها پناهجویان روهینجا برایتان قصه میکنیم که میخواهند خود را تا بنگلادش برسانند. گزارش تایر سفر را میبینیم.
اینها نظامیان میانمار هستند که به خبرنگاران ثبت آنها را بسیار کم اجازه میدهند. آنها در ساحل بحر در خلیج بنگال جای را پاسبانی میکنند که پناهجویان از ولایت روهینجا میانمار میخواهند خود را از آنجا به بنگلادش برسانند. ثبت سربازان با اجازه ارتش میانمار روز 12 نوامبر صورت گرفت. هزار نفر از پناهجویان روهینجا اینجا زیر آفتاب سوزان منتظرند که کشتی آمده آنها را با اردوگاه پناهجویان به بنگلادش همسایه میبرد. یگانه نیتشان ترک میانمار است.
ما نیتی برگشتن نداریم. ما وقت روستو را ترک کردیم، گفتیم که دیگر بر نمیگردیم.
بعضی ها اینجا یک ماه است که منتظرند. نظامیان میگویند با آنها کار نمیگیرند و اگر کشتی بیاید حق دارند بروند.
ما با آنها کار نمیگیریم چون نمیخواهیم با مشکلی گرفتار شوند.
از زمان عملیات ارتش میانمار در ولایت روهینجا 600 هزار نفر به بنگلادش گریخته و پناهگاه یافتند. مقامات سازمان ملل نظامیان میانمار را به قتل مردم بیگناه روستاها متهم کرده و گفتند که کشتار اقلیت روهینجای مسلمان میانمار برابر با نسل کشی است.
برمیگردیم به تاجیکستان. لیموی خوشبوی تاجیکستان که تو بازارهای روسیه و قزاقستان میرسد و سالانه به خانواده های کشاورز در ولایت خطلان درآمد خوب میارد. لیمو پروران تاجیک میگویند با وجود آن که پرورش آن مهنت سنگین دارد ولی حاصل زیاد میدهد و طلبگارانش کم نیستند. گزارش مومین احمدی در همین باره است.
حاصل نازای خوبای خای ندیدیست چی تاریک دیدیست این شما؟ سوزای درآمدی خوب دارم.
سینوریدین 17 سال باز از پرورش لیمو بهره می گیرد. امسال حاصل فراوان است و به تخمین او 5 تن لیمو جمع‌آوری خواهد کرد. حتی برای فروش لیمو به بازار برآوردنش را لازم ندارد. حالا که در ناحیه جیهون موسم لیمو چینی است، خریدار تا در خانه می آید.
یعنی خانه می گیرن می روان. هم 4 5 موزر گرفتیستان کیلوشا.
لیموی سینوریدین با نام لیموی تاجیکی شهرت دارد. این نو را از ابخازستان آورده در سال 1946 با دوررگ‌سازی با افلسون خلق کردند. آن خوشبوی بوده، طعم خاص و پوست تنک دارد. همین آن را میان مشتری ها سر خریدار کرده است.
با فدراسیون روسیه انتخاب چی میکنن؟
صادرات میشه.
صادرات میشه. خیلی نما پنسومی که بگیریش 20000 سومون میشه.
چند کس در خونتون با همین لیمانداری مشغولید؟
در وقتی کور شامامون با همه سر کور میگیرم.
همه اویله یعنی 18 نفر. لیمو نگاه و بینی جدی میخواهد. زحمت پرورشیان در گرم خانه ها نیز سنگین است. این زحمت را درآمدش جبران میکند.
مجرد مهنتی نبریم راست خود خونه توی پوی خونه را در سختن از سی صبح لیمون میشود.
در بازار روسیه لیموی تاجیکی 90 روبل نرخ دارد که یک برابر از نوع هندی و ترکی قیمت تر است. 90 روبل روسی بیشتر از 12 سومان است. ناحیه جیهون یکی از نواحی لیمو پرور بوده، سالانه در 101 هکتار زمین لیمو پرورش می شود که بر روسیه قزاقستان صادر می شوند.
سیاتی خوبشی است سال تا سال ما به نظر داریم که سطح همین لیمون خواهی در نویا جایمون و سطح زیر تخت می
شود. کارشناسان ساحه کشاورزی بر اینند که سالهای آخر اقلیم جیهون تا اندازه تغییر کرده که پرورش لیمو را جالب ساخته است. مصلح‌الدین جلالوف 10 سال در روسیه مهاجر مهنتی بود. حالا گرمخانه می سازد. تا 60 نهال لیمو را می خواهد در آن پرورش کند.
مقصد ما که همی درآمد لیمون سوز از اکر نگاه این همی را سوز کرده موزی یک 30000 سومان رسخوت کرده گیم. انشاءالا ای آین با خوب بشود.
مصرف این ساختمان را مصلح‌الدین سرمایه برای آینده کودکانش می حسابد. نمی خواهد فرزندانش مثل او عذاب مهاجرت مهنتی را بکشند، بلکه از حاصل لیموی این گرمخانه ها زندگیشان را تأمین سازند.
لیمون پروری برای که ای سال آیند نه برای فرزندان.
و امروز با یک قرار حکومت تاجیکستان امید دولت زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا از مقامش برکنار شد. او را در این مقام تاجیدین جورازاده که معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت تاجیکستان بود عوض کرد. دولت زاده دوام 8 سال اخیر در مقام معاون وزیر اقتصاد فعالیت داشت. ضمن آن بر اساس فرمانهای رئیس جمهور و قرارهای حکومت روز 13 نوامبر در ساختارهای دولتی چندین تغییرات صورت گرفت که تفصیلات آن را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. اینجا می رسیم به فرجام برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما. تا ملاقات فردا. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مقامات رسمی ایران میگویند در نتیجه زمین لرزه ویرانگر در نزدیکی مرز کشور با عراق دست کم 328 نفر کشته شدند و 2500 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی ایران روز 13 نوامبر گفت اکثر قربانیان از ولایت کرمانشاه هستند که زلزله 7.3 درجه آن را تکان داد. سیما سفری یکی از ساکنان منطقه درباره زمین لرزه میگوید:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشیناشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابون ها و کجا هستن. خیلی از شیشه‌های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در عراق به گفته مقامات زمین لرزه 7 نفر را کشته و 320 تن دیگر را مجروح کرده است. زمین لرزه شام 12 نوامبر به وقوع پیوست و به گفته مقامات ایران ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. رهبران ایران و عراق به مقامات دستور دادند هر کاری ممکن را برای کمک به آسیب دیدگان فلاکت انجام بدهند. سعد حریری که هفته گذشته از مقام نخست وزیر لبنان استعفا داد میگوید به دلیل فعالیت سازمان حزب الله ممکن است لبنان زیر تحریمات کشورهای عربی قرار بگیرد. سعد حریری در این باره روز 12 نوامبر ضمن مصاحبه تلویزیونی در عربستان سعودی سخن گفت. یک هفته پیشتر از این او اعلان کرد که از ترس سوی قصد به جانش مقام نخست وزیر لبنان را ترک میکند. او گفت این کار را برای تکان مثبت در کشورش انجام داده است و هشدار داد که دخالت ایران در امور لبنان همکاری ها با کشورهای عربی را خراب میکند. سعد حریری در این مصاحبه گفته است ما میدانیم که حزب الله زیر تحریمات آمریکا است، مگر باید تحریمات کشورهای عربی را اضافه کنیم؟ برای ما لبنانی ها چی ضرور است که ایران و حزب الله به امور یمن و بحرین دخالت کنند؟ پایان اقتباس. ائتلاف کشورهای عربی زیر رهبری عربستان سعودی چند ماه پیش رابطه های دیپلماتیک شان را با قطر قطع کردند، زیرا به گفته آنها قطر با ایران همکاری بسیار نزدیک دارد. رهبر پیشین اداره استخباراتی آمریکا جان برینن و رهبر سابق اداره استخباراتی ملی جیمز کلاپر بر این نظرند که باوری ترامپ با سخنان پوتین در رابطه با انتخابات آمریکا خطرناک است و او نمی‌داند با کی سر و کار دارد. برینن روز یک شنبه با تلویزیون سی‌ان‌ان گفت ترامپ یا از حد بیش ساده است یا از این نگران است که پوتین علیه او مواد بدنام کننده دارد. به نظر کلاپر با مهمان نوازی و توجه بیش از حد که ترامپ خوش دارد چینی‌ها و روس‌ها او را ماهرانه بازی می‌دارند. وزیر مالی آمریکا استیون منوچین روز یک شنبه در رابطه با این اظهارات گفت:
اجازت دهید آشکارا بگویم، هیچ کس فکر نمی‌کند که دخالت روسیه به انتخابات یگان تاثیر داشت. برای همین چیز شد و نشد هیچ تاثیری نداشت. از این رو من فکر می‌کنم که جامعه آمریکا آماده است
به پیش رود، به مسائل مهم دیگر مثل مالیات، سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز کند.
از این پیشتر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که روسیه به امور انتخابات آمریکا دخالت نکرده است و او به صمیمیت حرف‌های پوتین در این باره اعتماد دارد. بنا به گزارش‌ها ازبکستان طرح ساختمان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های آبی منطقه آسیای مرکزی نیروگاه پسکم را روی دست گرفته است. با گفته رسانه‌های ازبکستان نیروگاه نو در رودخانه پسکم در ولایت تاشکند بنیاد می‌شود. اقتدار آن 400 مگاوات بوده سالانه به حساب میانه تا 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خواهد داد. خرج عمومی لایحه بنا به حساب متخصصان تا به 800 میلیون دلار می‌رسد که قسم زیادی آن را ازبکستان سرمایه‌گذاری می‌کند. 240 میلیون دلار دیگر بانک چینی اکسیم بانک تخصیص میدهد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.2 درجه در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غربی ایران ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز نهایی نشده است. در حال حاضر مقامات ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است. بنا به گزارش ها 5900 تن دیگر زخمی شدند. اکثر جان باخته ها و زخمی ها از سه شهر قصر شیرین، سرپل ذهب و باباجانی میباشند. بر پایه همین گزارش ها بیشتر افرادی که جان خود را از دست دادند ساکنان سرپل ذهب بودند. مرکز تندرستی این منطقه نیز در پی زلزله ویران شده است و آسیب دیدگان به قصر شیرین انتقال داده شدند. وزیر امور داخلی ایران گفته است بنابر زیاد بودن شماره زخمی ها دستور داده شده است تا بیمارستان های صحرایی در منطقه به فعالیت آغاز کنند. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده به کوچه ها بروند. سومن سفری یک شاهد عینی زلزله پرقربانی که منطقه مرزی ایران و عراق را تکان داد روز 13 نوامبر در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی گفت
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشین هاشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن. خیلی از شیشه های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در این حال رهبر جمهوری اسلامی و پرزیدنت آن کشور در دستورهای علیحده خواستار کمک رسانی به زلزله زدگان شدند. آیت الله خامنه ای ضمن تسلیت این حادثه اعلام کرد که همه نهادهای نظامی و غیر نظامی با همه همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان بیشتابند. در این میان صبح روز دوشنبه جلسه ویژه حسن روحانی با وزیران مسئول و نهادهای کمک رسان در این باره برگزار شد. او در یک دستور معاون اول خود را وظیفه دار کرده است همه امکانات های کشور را برای نجات هموطنان گرفتار زیر ویرانه ها و همچنین رسانیدن کمک کامل به زخمی ها سفربر کنند. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران با خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چراغپال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسد ها از زیر ویرانه ها آغاز شده است. رئیس سازمان امداد و نجات آن کشور در لحظه های اول این حادثه گفته است بیش از 730 تن از نیروهای کمک رسان در منطقه فعال هستند و کارهای اساسی کمک رسانی و نجات انجام شده است. از سوی دیگر وزیر امور داخلی ایران گفته است بنابر تاریکی شب امکان پرواز چرخبال ها نیست و برخی راه ها بسته شده است. وی گفته است که در مورد برخی از روستاها نگرانی دارند زیرا بنابر تاریکی شب دسترسی به این منطقه ها مشکل است. طبق گزارش ها در پی حادثه برق شهر قصر شیرین قطع شده است، اما مسئولان این شهر گفتند برق وصل کرده شده است. در همین حال مسئولین این ولایت میگویند آب در منطقه های زلزله زده قابل نوشیدن نیست. رسانه های خبری در ایران میگویند پیش بینی می شود 70 هزار نفر نیاز به جای زیست موقت داشته باشد. رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با زلزله پرقربانی در ایران به عنوان پرزیدنت آن کشور حسن روحانی نامه تسلیت فرستاده است. امام علی رحمان در این نامه هم همدردی خود را به مردم ایران بیان نموده به نزدیکان و پیوندان قربانیان تسلیت گفت و به آسیب دیدگان شفای کامل آرزو کرد.
مقامات تاجیکستان بعد تخمیناً یک هفته پخش اظهارات از جنوبی مقامات افغان که مردمان‌های تاجیک را در قتل شهروندان بی‌گناه افغانستان گناهکار کردند، به پایه و اساس خواندند. مقامات ولایت افغان در مطلب ادعا دارند که مردمان تاجیک شهروندان افغان را به خاطر گرفتن مدال به قتل می‌رسانند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. روز 13 نویبر محمد جان اولو خواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که رهبریت این ساختار قدرتی خبر کشته شدن شهروندان ملکی افغانستان از سوی مرزبانان تاجیک در ولایت بدخشان را بررسی کرده با چنین نتیجه رسید است که خبر نشر شده در کشور همسایه کاملا به اساس و تهمت می باشد. جناب اولو خواجایف گفت:
ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان موظف شده است که خبری نشر شده در مطبوعات افغانستان را تهمت و به اساس اعلام کند، زیرا چنین حادثه اصلا رخ نداده است و چنین خبرها رابطه های دوستانه دو کشورها خلل‌دار می سازند. در صورتی رخ دادن حالت های نابهنگام در همه قطعه های مرزی، نمایندگان ساختارهای قدرتی هر دو کشوری افغانستان و تاجیکستان آنها را بررسی میکنند، اما در مورد خبر پخش شده هیچ نهادی از سوی افغانستان به ما مراجعت نکرده است.
در مطلب با نام افغانستان، تاجیکستان را در کشتار ساکنان ملکیش عیبدار میکند که روز پنجشنبه گذشته در خبرگزاری پژواک نشر شد. مقامات ولایت بدخشان افغانستان در مثال مرگ دو شهروند این کشور در مرز با تاجیکستان، مرزبانهای تاجیک را در کشتار به خاطر جایزه گناهکار کردند. با نوشته این خبرگزاری، حادثه قتل دو ساکنی آسایشته افغانستان روز سه‌شنبه در شمال و شرقی ولایت بدخشان در مرز با تاجیکستان رخ داده است. محمد امان نسیم، یک فرمانده نیروهای مرزبانان افغانستان، به این خبرگزاری گفته است که مرزبان تاجیک دو ساکنی آسایشته روستای اهدرایی ناحیه اشکاشمی این ولایت را به قتل رسانیدند. طالب‌الدین قادری، یک عضو شورای ولایتی، در صحبت با پژواک ادعا کرده است که نظامیان تاجیک طول چند سال است که ساکنان آسایشته را در منطقه های وهان و اشکاشمی افغانستان مورد قتل قرار می‌دهند. او ادعا کرده است که طلبی آنها از جانب تاجیکستان برای شرح این قضیه ها بی‌پاسخ مانده است. جناب قادری در ادامه ادعا کرده است که مقامات تاجیک برای کشته شدن قاچاقچیان افغانی مواد مخدر به مرزبانان مدال وعده کردند و به این دلیل مرزبانان به جای قاچاقچیان ساکنان آسایشتر را به قتل می رسانند. مرزبانان تاجیک این اظهارات را نفرت انگیز و یک حماقت نامیدند. مرزبانهای تاجیک وظیفه کسبی خود را با احساس بلند وطن دوستی انجام می دهند. آمده است در اظهارات. در اظهارات مرزبانان تاجیک گفته می شود که حادثه کوشش عبور مرز افغانستان و تاجیکستان شب 5 نوامبر 3 نفر تلاش داشتند با دو خلطه حامل 15 کیلوگرم حشیش وارد خاک تاجیکستان شوند. در نتیجه یک نفر کشته و دو نفر با جراحت ها از مکان حادثه فرار کردند. صبح 6 نوامبر به اطلاع مرزبانان تاجیک در جای حادثه دو خلطه دارای مواد مخدر آشکار شده است. مقامات تاجیک اسم دو نفر را برده است که قاچاقچیان احتمالی می باشند. جمعه خان ولد عسکری 22 ساله بعد فرار از مرز توسط 5 در بیمارستان سلطان اشکاشیم از خونروی شدید جان باخته است و پدر او عسکر ولدی مشکی 43 ساله در دریا غرق شده است. جسد او روز دیگر در ساحل پیدا شده است. نوشتند مرزبانان تاجیک. چون این حادثه ها تا زمان در خاک افغانستان صلح و ثبات حکمران نشود تکرار می شوند. آمده است در اظهارات مرزبان های تاجیکی در نهایت به همکاری با حسن تفاهم در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر با مرزبان های افغانستان اظهار امیدواری کردند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان. آینده